بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این تخییری را که ما در خبرین متعارضین که متکافئین باشند، یعنی هیچ مزیتی احدهما بر آخر نداشته باشد، این تخییر در خبرین متعارضین این حقیقتش چیه و چطور این حکم به تخییر با مقتضای قاعده که عبارت از تساقط خبرین متعارضین بود با هم التیام پیدا می کند؟ یک راهی را دیروز ذکر کردیم و او این بود که این تخییر به معنای یک حکم ظاهری که مجعول برای شاک و متحیر، با حفظ این که قاعده اقتضای تساقط می کند و خبرین از حجیت و طریقیت ساقط می شوند، شارع آمده یک حکم ثانوی و یک حکم ظاهری به عنوان تخییر جعل کرده و بعضی از تعبیرات در بعضی از روایات تقریبا نزدیک به همین معناست، چون تعبیر اینجوری داره: و ما لم تعلم فموسعون علیک. موسعون رو روی موضوع ما لم تعلم برده و موضوع ما لم تعلم موضوع برای حکم ظاهری است، موضوع برای احکام ظاهری است. این راه اشکالی داشت که ما دیروز ذکر کردیم، اما اماره که در اماریتش تساقط کرده، چون با حفظ قاعده این مسئله رو ما میگیم، یعنی دو اماره متساقط که اماریتش از به معارضه اماریت هر کدام ساقط شد. فعلا ما یک حکم ظاهری داریم و هو تخییر، نه تخییر بین طریقین. دیگه طریقین ما نداریم، طریقین در طریقیتشون متعارض بودن و لازمه تعارض تساقط بود، لذا دیگه عنوان اماریت و طریقیت رو با حفظ قاعده از دست دادند. فقط ما ایم و مسئله تحیر، ما ایم و عنوان مالم تعلم، روی مالم تعلم یک حکمی به نام تخییر و موسع علیک به ایه ما اخذته بار شده و ما دلیلی نداریم بر اینکه احکام ظاهریه منحصراً همون احکامی است که در ذهن ما هست، و یا به تعبیر دیگر ما دلیلی نداریم که هر کجا که مسئله تخییر مطرحه، مثل تخییر در دوران بین محظورین، یک مسئله عقلی باشه. نه، یه تخییر شرعی در مسئله اصولیه به اتکای روایات علاجیه روی این قول مطرحه. خب حالا این یک راهی بود و اشکالی هم متوجه این راه. راه دیگری که هست این است که در تعبیر اینجوری تعبیر شده که بازگشت تخییر و مرجع تخییر به همون طریقیت عند التعارض، که ما دو نوع طریقیت داریم، دو شعب طریقیت تحقق داره. یک شعبه طریقیت در صورت عدم معارضه، این همون طریقیتی است که عقلا قائلند خبر واحد عادل و یا خبر ثقه را عقلا براش طریقیت و کاشفیت قائلند و شارع هم امضا کرده. اما برای خبر عادل متعارض شارع مستقیما آمده جعل طریقیت کرده. تعبیر اینجوریه که بازگشت تخییر به جعل طریقیت، منتها در مورد معارضه، در مورد خبرین متعارضه. این یه قدری باید شکافته بشود، مراد این رو ما کشف بکنیم. اول اشکالی که حداقل به این تعبیر این شخص وارده این است که میگوید جعل و طریقیه، مگر طریقیت قابل جعله؟ طریقیت در طرق و امارات یک مسئله تکوینی است که همراه طرق و امارات وجود داره. کاشفیت یک مسئله تعبدی نیست، کاشفیت مربوط به ذات امارت، مربوط به مقام تکوین امارت. خبر عادل کاشفیت داره، البته نه کشف تام، خبر عادل طریقیت داره، ولو اینکه این خبر واحد حجت نباشه. اگر حجت نبود معناش این نیست که خبر العادل لیس به طریق، نه مع انه طریقان لیس به حجت. لذا در اون اماراتی که ما قائل به حجیت اون امارات نیستیم، از باب اینکه دلیل بر حجیت اون امارات قائم نشده. مثلا اگر ما گفتیم شهرت فتواییه یک اماره ایست که لم یدل علی اعتبارها دلیلو، اما حالا که دلیل دلالت بر اعتبار شهرت فتوایی نمی کنه، آیا معناش این است که شهرت فتواییه دیگه کاشفیت ظنیه هم نداره؟ به عبارت دیگر اگر یک ظنی غیر معتبر شد یا مشکوک اعتبار شد، این معناش این نیست که حالت ظنیه خودش رو از دست میده، حالت ظنیهش محفوظه. ظن همون حالت کشفه، همون حالت طریقیته، منتها طرق و کواشف مختلفن. بعضی ها رو شارع اعتبار کرده، بعضی ها رو اعتبار نکرده. به لحاظ اینکه اینها کشفشون کشف تام نیست، اگر کشف کشف تام بود و به مرحله علم و یقین میرسید، شارع نمیتونه در مرحله علم و یقین تصرف داشته باشه. لذا در کتاب القطع ملاحظه کردید که لا تناله ید الجعل نفیان ولا اثباتن، شارع نمیتونه قطع را از طریقیت و کاشفیت و بلکه حجیت سلب بکنه و نمیتونه اثبات بکنه. اما در این کاشفهایی که کشفشون تام نیست بلکه کشف ظنیه، اینجا زمام اختیار در دست شارعه. شارع بعضی از ظنون رو معتبر کرده که ما ازش تعبیر به امارات معتبره میکنیم، بعضی از ظنون رو هم اعتباری براش قائل نشده که ما ازش تعبیر میکنیم به اماره غیر معتبره، یعنی اماریتش محفوظه، کاشفیتش محفوظه، منتها شارع او رو منجز و معذر قرار نداده، برای او نکرده. به عبارت دیگر نباید خلط بشه بین این عناوین. اونی که در باب احکام وضعیه مورد بحث قرار میگیره و محققین میگویند که جعل میتواند به او تعلق بگیره، او عبارت از حجیته. اما طریقیت و اماریت این یک واقعیت تکوینی است و واقعیت تکوینیه در محیط شرع نمیتواند جعل شرعی به او تعلق بگیره، لا اثباتن ولا نفیان. پس اولا خود این تعبیر صحیح نیست که ما بگیم معنای تخییر عبارت است از جعل طریقیت عند التعارض. طریقیت قابل جعل نیست که شما بیایید بگید معنای تخییر یه همچی چیزی هست. و ثانیاً عمده حرف اینه، خب شما میگید عند التعارض شارع جعل طریقیت کرده. این سه تا احتمال داره. آیا جعل طریقیت برای هر دو خبر متعارض کرده؟ هر دو خبر متعارض طریقیت براش جعل شده؟ این یک احتمال. احتمال دیگر این که واحد من الخبرین علا نحو تعیین طریقیت براش جعل شده. احتمال سوم این است که واحد من الخبرین لا علا سبیل تعیین، بلکه به همون نحو غیر معین و مبهم براش طریقیت جعل شده. شما کدام یکی از این سه احتمال رو میخواهید ذکر بکنید؟ اگر مقصودتون این باشه که شارع در موقع تعارض جعل طریقیت برای کل الخبر این کرده، میگیم خب این که یک امر محالیه، اگر میتوانست دو خبر دو روایت متعارض هر دو طریقیت داشته باشه که ما نمی آمدیم بگیم قاعده عقلیه و عقلائیه می گوید که هر دو تساقط می کنند، دیگه مقتضای قاعده رو نباید مسئله تساقط قرار بدیم. این که ما گفتیم مقتضای قاعده تساقطه، این معناش این است که دو خبر متعارض مع وصف کونهما متعارضین نمی شود هر دو طریقیت داشته باشه. اون وقت این معنای غیر معقول رو شما میگید شارع جعل کرده. میگید معنای تخییر این است که جعل کل واحد من الخبرین المتعارضین طریقا، به هر دو عنوان طریقیت رو عنایت کرده. خب اگر میشد که دو خبر متعارض طریقیتشون محفوظ باشه، دیگه نوبت به این حرف ها نمی رسید، نیاز به جعل شارع نداشت، مقتضای قاعده تساقط نبود. اینا همه برای این است که جمع بین طریقین متعارضین امکان ناپذیره. خب اگر امکان ناپذیره، پس چطور شارع میتونه یه همچی معنایی رو جعل بکنه؟ و اگر اون احتمال دوم رو ذکر بکنید که نه، شارع هر دو را طریقیت رو براشون جعل نکرده، بلکه یکی معین رو طریقیت رو براش جعل کرده، خب میگیم اولا اون معین کدومه؟ نشانه اون معین کدامه، علامت او کدامه، و ثانیاً اگر شعار یکی معین رو طریق قرار داد، پس چطور دیگه شما از این تعبیر به تخییر میکنید؟ معنای تخییر عدم تعین یکی از این دوتاست بالخصوص. اون وقت تخییر رو میگید، بعد در مقام توجیه تخییر میگید شارع جعل طریقیت برای یکی معین کرده. خب این از اون مواردیست که مدعا با دلیل اصلا هیچ مناسبتی بینش وجود نداره و بلکه منافرت بینش وجود داره. و اگر بیایید احتمال سوم رو ذکر بکنید، احتمال سوم این است که معنای تخییر عبارت است از این که واحد غیر معین رو شارع براش طریقیت جعل کرده. میگیم این واحد غیر معین واقعیتی نداره در اینجا. اونی که اینجا واقعیت داره این دوتا خبره، یا دوتاشون یا یکیشون، اما یک حقیقت دیگری ورای این خبرین در اینجا وجود داشته باشه و او عبارت از واحد غیر معین، و اون واحد غیر معین رو شارع براش جعل طریقیت کرده باشه، این معناش این است که جعل طریقیت روی یک چیزیست که لیس له واقعیتون، یک چیزیست که لیس له حقیقتون. برای اینکه این واحد معین کدومه؟ هازل خبر میگید نه، اون خبر میگید نه، کلل خبرین میگید نه، پس کدوم دیگه این واحد غیر معینی که شارع بیاید در لباس تخییر براش جعل طریقیت کرده باشه؟ لذا این حرف هم به نظر درست در نمیاد. پس چه کنیم اینجا؟ بله؟ نه، ما یختار المکلف. حالا عرض می شود که ما یختار المکلف دنبالش بکنیم، اینم برگشت به اون ممتنع اول میکنه. چرا؟ برای اینکه ممکنه یک مجتهدی هازل خبر رو اختیار کرد و مجتهد دیگر زاکل خبر رو اختیار کرد. برای این خبر طریقیت داره، برای او اون خبر طریقیت داره. اون وقت معناش این است که در محیط شرع هر دو طریقیت داره، ولو اینکه برای شخص واحد بیش از یکی مسئله نیست، اما وقتی رو هم حساب کردیم شارع آمده هم این رو براش طریقیت قائل شده و هم او رو براش طریقیت قائل شده، در حقیقت خبرین متعارضین به لحاظ اینکه یکیش رو یک مجتهدی اختیار کرده و دیگری رو مجتهد دیگر اختیار کرده، هر دوش عنوان طریقیت پیدا کرد. و این برگشت می کند به همون مسئله اول و فرض اول. اینجا یک راهی را سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی طی فرمودند که من این راه رو برای شما عرض می کنم و بعد اشکالی که به نظر من بر این راهی که امام بزرگوار فرمودن به نظر می رسه اون رو هم خدمتتون عرض می کنم. امام بزرگوار اینجوری می فرمایند، خوب دقت بفرمایید، می فرمایند که این تخییر در خبرین متعارضین نه عنوان اصل عملی و حکم ظاهری داره و نه به عنوان یک مطلب جدید مطرحه. اصلا یه حکم جدیدی نیست که ما بشینیم روش فکر بکنیم که آیا ماهیت این حکم چیه. پس چیه مسئله؟ میفرمایند مسئله اینطوره: اصل حجیت خبر واحد همونطوری که در مسئله حجیت خبر واحد بحث شد، خب ادله مختلفی برای حجیت خبر واحد اقامه کردند، لکن مهمترین دلیل و دلیل خالی از مناقشه همون مسئله بناء عقلا بود. بناء عقلا بر این است که خبر ثقه را در امور دنیوی خودشون و در مسائل مورد ابتلاء خودشون عقلا بهش ترتیب اثر میدهد. شارع هم ردعی از این طریق و از این سیره مستمره اندل عقلا در رابطه با شرعیات نکرده، یعنی شارع امضا کرده که همون طوری که عقلا در امور دنیوی خودشون و در مسائل مربوط به معاش و زندگانی خودشون خبر ثقه را مورد ترتیب اثر میدهند، در مسائل مربوط به معادشون که عبارت از مسائل تکلیفی و فرعی و فقهیه، شارع این روش رو در اینجا هم مورد امضا قرار داده. گفته همونطوری که اگر یک نفر ثقه‌ای آمد از قول یک محترمی مطلبی رو برای شما نقل کرد، شما به ما انکم من العقلا ترتیب اثر می دهید به این خبر ثقه، در مسائل مذهبی هم همینه. اگر زراره ثقه آمد نقل کرد از امام باقر صلوات الله علیه که مثلا نماز جمعه واجبه، همون روش رو شما در شرعیات هم پیاده کنید. شارع این معنا رو امضا کرد در محیط شرعیات. خب از این مرحله که میگذریم میرسیم به فرض تعارض. در تعارض عقلا حکم به تساقط میکنن، میگن اگر دو نفر آمدند از قول یک محترمی، دو حرف متناقض نقل کردند. اینجا اغلا به قول هیچ کدام ترتیب اثر نمیدن، تعارض رو موجب تساقط میدانن. اغلا در خبر اینه عرض میشود ثقه، اینجا اومده راهشو از اغلا جدا کرده. شاره گفته نه، همون ملاکی که در عمل به خبر ثقه در مورد عدم تعارض وجود داره، به نظر من شارع همون ملاک توسعه پیدا کرده، همون ملاک وجود داره در خبر این متعارضین. منتها در خبرین متعارضین جمع بین این دوتا امکان نداره. فرض تعارض اقتضای عدم امکان جمع میکنه. خب حالا که جمع بین این دوتا امکان نداره، همون ملاکم در اینجا تحقق داره، پس نتیجتاً یکی از این دوتا باید گرفته بشه. در صورت عدم تعارض یجب الاخذ به خبر ثقه، در صورت تعارض هم یجب، منتها یجب به معنای اینکه هر دو رو بگیریم امکان نداره. خب لا محاله معناش این میشه که یکی رو اخذ بکنید. پس اینکه در تعارض لزوم اخذ به یکی مطرحه، این نه به عنوان اینکه یه حکم جدیدیه، نه به عنوان اینکه این حکم مستقلیه تا ما بشینیم بحث بکنیم که این حکم مستقل آیا به عنوان اصل عملیه یا به عنوان جعل طریقیته. نه، این همون حکمه، منتها اینجا شارع حسابشو از عقلا جدا کرد. خب ما میبینیم شارع خیلی جاها اغلا رو عرض میشود تصدیق میکنه، بعضی جاها هم اغلا رو تخطئه میکنه. اغلا عالم هم برای بی حساب باز کردن، هم برای ربا حساب باز کردن. ربای مسئله اغلاییه، الان در تمام بانک‌های دنیا مسئله ربا مطرحه. اما خب شارع آمد گفت نه، احل الله البیع و حرم الربا، ما در بیع با شما موافقیم اما در ربا شما را تخطئه می‌کنیم. مسئله ربا نباید در جو اسلامی مطرح بشه و در اسلام پیاده بشه. خب شارع اینجا هم آمده حسابشو با اغلا جدا کرده، گفته اغلا قائل به تساقطن در خبر این متعارضه، نه ما اغلا رو تخطئه میکنیم. ما میگیم وجهی نداره که در خبر این متعارضین مسئله تساقط مطرح باشه، بلکه همون مسئله وجوب اخذ به خبر ثقه این با ملاک خودش در اینجا تحقق داره، منتها چون اینجا نمیشه به هر دو اخذ کرد، لا محاله به یکی باید اخذ بشه. اون وقت یه تنظیری میفرمایند، میفرمایند که خب بعدن ما بحث میکنیم که در خبرین متعارضین اگر یکیشون زامزیت بود و دیگری فاقد مزیت، خب شما نمیگید اون خبر ذات مزیت باید گرفته بشود. خب این باید یه حکم جدیدیه که ما بشینیم در این باید بحث بکنیم، بگیم این چه حکمیه که شارع میگه اگر یکی از دو خبر متعارض ذات مزیت شد، این ذات مزیت باید گرفته بشه. خب این حکم جدیدی پیاده شد روی خبر واحد، یا اینکه نه اینم دنباله همون مسئله وجوب اخذ به خبر واحده، منتها گاهی بعضی از چیزها در نظر شارع به عنوان مزیت مطرحه و عقلا او رو مزیت نمی بینن. عقلا حکم نمی کنن به اینکه این خبر چون ذات مزیت است باید اخذ بشه، اما شارع چون برای این مزیت حساب باز کرده میاد متعین میکنه اخذ به روایت ذات مزیت را و ذات ترجیح را. پس همون طوری که اخذ به روایت ذات ترجیح یک حکم ثانوی و حکم جدیدی نیست، بلکه دنباله همون مسئله اخذ به خبر ثقه است، منتها با تخطئه عقلا در اون جایی که عقلا برای این مزیت قائل نباشند، در خبرین متعارضین هم مسئله به این صورته. شارع آمده عقلا رو تخطئه کرده، گفته عقلا میگن در خبرین متعارضین هر دو از بین میروند، عقلا نفهمیدند. نه، در خبرین متعارضین مسئله تساقط مطرح نیست. این راهی است که امام بزرگوار در اینجا طی فرموده اند، لکن اشکالی که به نظر میرسه اینه که باید فکرم بکنید روی این اشکال. اگر طرف ما فقط عقلا باشند، تخطئه عقلا هیچ مانعی نداره. با حرم الربا شارع تمام عقلاء عالم رو تا روز قیامت حتی تخطئه کرده. اینا نفهمیدن، خیال کردن که ربا هم یکی از چیزاییست که مثلا در پیشرفت اقتصادی نقش داره، در حالی که مسئله این نیست. اگر طرف عقلا فقط باشند، تخطئه عقلا خیلی زیاده، در معاملات که فراوانه، مثلا بیع القرار خیلی بین عقلا معاملات قراریه تحقق داره، لکن شارع آمده جلوی معاملات قراریه رو گرفته برای خاطر اینکه حساب میکرده که این معاملات قراریه خلاصه تشنج آفرینه، بعد مردم به جون هم میفتن. فرموده نه النبی و ان بیع القرار، یا در یک روایتی ان القرار که کلمه بیع هم نداره. اما اونجایی که علاوه بر عقلا مسئله عقل مطرح باشه، حکم عقل مطرح باشه، آیا شارع میتونه حکم عقل رو هم تخطئه کنه یا نمیشه حکم عقل رو تخطئه کرد؟ اگر ما بخوایم حکم عقل رو تخطئه کنیم، دیگه اساس همه مسائل تزلزل در ما نحن فیه. مسئله این چنینه که نه تنها عقلا در متعارضین مسئله تساقط رو مطرح کردن، بلکه ما از اولی که مسئله قاعده رو مطرح کردیم و گفتیم مقتضای قاعده آیا تساقط یا غیر تساقط، روی نظر عقل تکیه کردیم، گفتیم آیا عقل در خبرین متعارضین حکم به تساقط میکنه یا نه، و نتیجه بحث ما منتهی شد به اینکه عقل حکم به تساقط میکنه. اون وقت اگر عقل حکم به تساقط کرد، ما میتونیم بگیم روایات تخییر تخطئه حکم عقل، تخطئه حکم عقل معنا نداره، اما تخطئه حکم عقلا مانعی نداره. کثیرم ما هم در موارد مشاهده می کنیم. لذا این راهی رو که ایشون طی فرمودن، باید عرض کنیم که اگر طرف شما تنها عقلا بودند، هیچ مانعی از تخطئه عقلا به لسان تخییر در کار نبود، اما اگر عقل حکم به عدم تخییر کرد، همون عقلی که در آیات قرآن به منزله یک قرینه متصله دخل و تصرف میکنه، همون عقلی که و جاء ربک رو میگه نمیتونه معنای ظاهرش مراد باشه، آیا درسته بگیم جاء ربک آمده تخطئه حکم عقل رو در مسئله تجسیم و تجسم باری تعالی داشته باشه؟ این حرف که اساس خیلی از کارها رو متزلزل میکنه. ما در مقابل دلیل تعبدی اگر یک عقل قطعی داشته باشیم، این عقل قطعی تقدم داره و دیگه جا برای تعبد باقی نمیمانه. لذا در خیلی از موارد همین عقل میآید و دخل و تصرف میکنه. لذا این اشکال در کلام ایشون هست و با توجه به این اشکال، اصل قضیه در ابهام خودش باقی میمونه. یعنی اشکال اینه که اذا حکم العقل به تساقط فی الخبرین المتعارضین، فکیف یمکن الحکم به تخییر فی ضمن روایات تخییر؟ این اشکال مسئله است. حالا روی این یه قدر دیگری فکر بکنید تا ببینیم آیا راه حلی برای این اشکال میتوان پیدا کرد یا نه.